أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ولا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. این آیه سه فصل را در بر دارد. فصل اول بیان مشکل جامعه اون روز بود درباره مسائل نظامی. فصل دوم بیان وظیفه مسلمین در این گونه پیامدها و حوادث. فصل سوم بیان یک نکته کلامی و اعتقادی است. اما فصل اول بیان وضع گروهی درباره حوادث جنگ است. جنگ بالاخره یا شکستی دارد و یا پیروزی، همیشه یکسان نیست. فرمود تلک الایام نداولها بین الناس. اگر همیشه یکسان نیست، بعضی از اخبار مسرت بخش است و بعضی از گزارش ها مایه ناآرامی است. کسانی که خبره امور نظامی نیستند در این زمین نباید سخن بگویند و منتشر کنند. اون عده که به مجرد دریافت خبر منتشر می کردن یا دشمنها را شاد می کردن یا دوستها را ناآرام، متوحش و هراسان. این خلاصه فصل اول بود که بحثش در دیروز گذشت. فرمود و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. این همون مرجفونی هست که در نشر اراجیف میباق. عمده فصل دوم و سوم این کریم است. در فصل دوم فرمود راه حل این گونه از مسائل ارجاع به رهبران الهی است. ولو ردوه الى رسول و الى اولی الامر منهم لیعلمونه الذین یستنبطونه منهم. اگر یه همچه حوادثی در باره جنگ شنیدید، نه کتمان بکنید نه گزارش بدید. به رهبران الهی گزارش بدید نه به دیگران. اگر به رهبران الهی گزارش دادید، اونها اهل استنباطن. استنباط یعنی همون استخراج. یک مهندس زمین شناس می داند که در دل این زمین چه خبر است و از این دل خاک آب را می جوشاند. استنبت الماء یعنی آب را از درون خاک جوشون. اون جوشش اولی را می گوین نبت با تای مؤلف. خب اون کسی که کارشناس است می تواند اون نتیجه را از درون این گزارش استنباط کند. این گزارش مثل یک زمین بسته است. اون اساس تصمیم گیری در درون این گزارش نهفته است. یک کارشناس فنی از درون این گزارش اون تصمیم نهایی را استنباط می کند. ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. این مطلب اول در فصل دوم. مطلب دوم اون بود که در آیه گذشته سخن از الله رسول الله و اولی الامر بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در این آیه سخن از اطاعت الله نیست، فقط سخن از رجوع به رسول الله است و اولی الامر. سرش آن است که در آیه قبلی درباره اصل قانون و اطاعت از قانون بود. ما قانون را از کی دریافت بکنیم؟ این احکام و قوانین کلی را باید از خدا و پیامبر و معصومین دریافت کرد علیه السلام. ولی حوادث جزئی که باید چه کار کرد جزء قانون نیست، جزء موضوعات خارجیه است. این موضوعات خارجیه را رهبران الهی باید مشخص کنند. مثلا گزارش رسید که مشرکین مکه قصد توطئه دارند، آیا ما فعلا آماده حمله باشیم یا صبر بکنیم؟ این که قانون نیست، یه تصمیم گیری مقطعی است. در این گونه از موارد سخن از قانون نیست تا به عنوان مرجعیت وحی به الله اسناد داده بشود. درباره حوادث جزئی است که باید رهبران الهی تصمیم بگیرند. لذا در اون آیه گذشته یعنی اسفر فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اما اینجا سخن از رجوع به الله نیست، چون قانون کلی و حکم فقهی کلی نیست. این هم یک مطلب. مطلب دوم آن است که منظور از این اولی الامر کیان. در اولی الامر آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم 5 قول بود که مهمترین و صحیحترین اقوال همین بود که منظور از اولو الامر معصومین علیه السلام. در این آیه هم همون اقوال 5 گانه هست. یکی از اون اقوال همین است که منظور از اولو الامر ائمه معصومین علیه السلام. برابر همین مرحوم امیر اسلام در مجمع حدیث رو از امام باقر علیه السلام نقل میکند که منظور از اولو الامر در این آیه ولو ردوه الی الرسول و اولو الامر منهم هم الائمه المعصومون علیهم السلام. روایتی هم به این مضمون است. قول دوم آن است که منظور از اولو الامر علما فقها. این قول تام نیست، بل اینکه علما و فقها کارشناسان علمی و فقهی هستند، نه کارشناسان نظامی و سیاسی. یک خبری درباره جبهه رسیده است که دشمن فرون توطئه را کرده است. ما چه بکنیم؟ علما و فقها در اینجا چه نقشی دارند؟ چه میتونن بکنن؟ بسیار خوب. اون وقت میشود رهبر و ولی مسلمین از اون جهت است. پس این قول که منظور از علما، منظور از اولوالامر علما و فقها باشند تام است. قول سوم آن است که منظور از این اولوالامر فرماندهان لشکر هم. فرماندهان لشکر مرجع این امورن. شما هر خبری که شنیدید به فرماندهان لشکر بگید، به امرای سرایا بگید. این سخن فل جمله تام است، نه بل جمله. برای اینکه خبرهای داخل جبهه را باید با مسئولین جبهه به فرمانده گردان و تیپ و لشکر در میان گذاشته بود، اما خبرهای کلی نظام را چه مربوط به جبهه چه مربوط به پشت جبهه در پشت جبهه به مردم میرسد، این رو باید با کی در میان گذاشت؟ فرماندهان لشکر که در پشت جبهه نیستند و مشکل حل کنند. گزارش هایی که به وسیله عوامل نفوذی از جبهه می رسید یا خبرهای توطئه آمیزی که از خارج جبهه به مدینه منتقل می شد، هم دشمنها را خوشحال می کرد، هم خانواده هایی که نیرو به جبهه اعزام کرده بودند اونها را هراسناک می کرد. در این گونه از موارد مرجع حل مشکل فرماندهان لشکر نیستند، اونا تو جبهه هم. اون که اساس کار به دست اوست فرمانده لشکر نیست. این هم قول سوم. قول چهارم این که منظور از این اولو الامر خصوص خلفای چهارگانه هم به گمان اونها. این هم تام نیست، برای اینکه این آیه انقراضی ندارد و خلفای چهارگانه منقرض شده. آیا با گذشت و انقراض اون خلفای چهارگانه این آیه هم منقرض شد و دیگر پیامی ندارد، یا این آیه برای همیشه زنده است؟ اگر این آیه برای همیشه زنده است کما هو الحق، پس منظور از این الامر خصوص خلفای چهارگانه نیست. اینم قول چهارم. قول پنجم آن است که منظور از اولوالامر همون اهل حل و عقد مشورت صدر اسلامن. این دو تا اشکال داره. اشکال اول همان است که اون اهل حل و عقد و اهل مشورت و اعضای شورا اونها منقرض شدن و دیگر از اون قسم مشورت خبری نیست مگر اینکه منظور به نحو عام باشه. ثانیاً بعضی از اعضای همین شورا یعنی عبدالرحمن عوف خودش مسئله دار بود در شأن نزول آیه ربنا لم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، گفتن گوینده همین عبدالرحمن ابن عوف بود. همین عبدالرحمنی که عضو شوراست و اون رنجها را در مکه تحمل کرد و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میداد که به ما اجازه دفاع بدید، وقتی دستور دفاع صادر شد گفت ای کاش مدتی به ما مهلت میدادید. خب یه همچه آدم ترسو که نمیتواند مرجع تصمیم گیری باشد. پس منظور علما و فقها نیستند، منظور فرماندهان لشکر نیستند، منظور خصوص خلفای صدر اسلام نیستند، منظور اهل حل و عقد نیستند، منظور خصوص ائمه معصومین علیهم السلام. این راهی است که سید الاستاد رضوان الله علیه در المیزان طی کرده است. فرمودند این که منظور از اولوالامر در این آیه مطابق همون اولوالامر در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم است. منتهی نکته میماند و آن این است که اگر ما یه دلیل معتبری از خارج داشته باشیم که منظور از این اولوالامر خصوص ائمه معصومین است، یعنی اون حدیثی رو که مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرد تفسیر باشد نه تطبیق نه بیان مصداق کامل، اگر یه همچه دلیلی داشتیم میتوانیم بگوییم که منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام. ولی اگر یه همچه دلیلی نداشتیم در داخله آیه قرینه نیست که منظور از اولوالامر معصومینه، برخلاف اون آیه گذشته. آیه گذشته که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم در فضای خود آیه قرینه بود بر این که منظور از این اولوالامر ائمه معصومین است. چرا؟ چون دستور داد از اینها بالقول المطلق اطاعت کنی. این اطاعت که مقید نیست، اطاعت از خدا در تمام دستورات اطیع الله، اطاعت از رسول خدا در تمام دستورات و اولوالامر منکم. اگر اطاعت مطلق است کما هو الحق، وقتی اطاعت مطلق رواست که اون مطاع معصوم باشد. اگر معصوم نباشد گاهی اشتباه بکند گاهی اشتباه نکند، چطور بر امت اسلامی اطاعت او بالقول المطلق واجب است؟ از اطلاق امر به اطاعت استفاده شد که منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام. ولی یک همچه قرینه داخلی که در آیه محل بحث نیست، قهران میتواند اولوالامر این آیه فرد کاملش ائمه معصومین علیهم السلام باشند در زمان حضور به ظهور اونها و در زمان غیبت اونها جانشینان اونها که فقیه جامع و شرائط مدیر مدبر است میتواند اولوالامر باشد. اگر حوادث جنگی پیش آمد به یک کسی که هم دین شناس است و هم عامل به احکام دین است و هم کارشناس نظامی و سیاسی است، یه همچه آدمی به او ارجاع بدید، چون احکام دین که معاذالله تعطیل نخواهد بود در زمان غیبت. اگر احکام دین تعطیل نیست، یا باید به حکم غیر خدا عمل کرد یا به حکم خدا. عمل به حکم غیر خدا باطل است، باید به حکم خدا عمل کرد. عمل به حکم خدا یا به وسیله یه فرد غیر آشناس یا به وسیله کارشناس. به وسیله غیر کارشناس باطل است، به وسیله کارشناس حق است. اون کارشناسی که خودش کارآمد باشد یا نباشد، اون نباشد باطل است، اون باشد حق است. پس در زمان غیبت یک کارشناس دینی یعنی فقیه که کارا و کارآمد باشد، یعنی عادل و مدیر و مدبر باشد، میتواند مرجع این گزارش ها باشد. پس در بین این اقوال پنجگانه هر کدام اینها یک مشکلی دارند، به استثنای اون مختار سیدنا الاستاد رضوان الله که اون با این تتمیم مسئول از اشکال خواهد بود، یعنی اولو الامر بالاصال معصومین علیهم السلام، و در غیبت اونها فقهایی که جانشینان اونها باشن و ادامه دهنده های راه اونها باشن خواهند بود. اینم یه مطلب. اون وقتی که حکومتی نباشد سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی جنگی نیست. حالا اگر علیه مسلمین تهاجمی شده است، باز بالاخره باید به ائمه علیهم السلام گزارش بدن و از اونها کمک بگیرن، کمک فکری و مانند آن، و جبهه بیگانه را تضعیف کنند. مطلب بعدی آن است که اما فقیهی که کارشناس نظامی و سیاسی باشد، همین جریان نعیم ابن مسعود اشجعی که از سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، این وزیر امور خارجه دولت ابو سفیان بود در مکه. برای ارعاب و ترسندن مسلمین و محرومین، ابو سفیان این نعیم ابن مسعود اشجعی رو اعزام کرد. قبل از جریان بدر کبرا، در زمینه بدر صغرا، این نعیم ابن مسعود اشجعی وارد مدینه شد. عظمت مشرکین را تشریح کرد، تجهیزات نظامی اونها را بازگو کرد، گفت همه اینها صف در صف آماده حمله. این گزارش نعیم ابن مسعود اشجعی وقتی از طرف ابو سفیان به داخل مردم مدینه را متزلزل کرد. عده خاصی که زاده هم ایمان هم، بقیه متزلزل شدن در جریان بدر صغرا. در این گونه از موارد قرآن پرده برداری کرد، چون قرآن هم کتاب دهر است هم کتاب روز. یه قوانین کلی را بگوید کافی نیست، فوراً آیه نازل کرد که یک شیطانی آمده شما را دارد از شیاطین دیگر می ترساند، مبادا فریب او را بخورید، ذالکما شیطان و یخوف اولیاءه. این واقعا شیطان است، این نعیم ابن مسعود اشجعی، این از طرف ابو سفیان آمده، دوستان خود و پیروان خود را میترساند، مبادا فریب این را بخورید. این پرده برداری قرآن زمینه فصل سوم بحث را فراهم میکند که فرمود اگر این پرده برداری نبود اکثری شما به زحمت میافتادید و از این شیطان تبعیت میکرد. بله بله درسته. این نست در روایت ابی جعفر سلام الله علیه مرحوم امین الاسلام نقل کرد در باره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اونجا همین است که می‌فرمایید فقط معصومین. چرا؟ چون اطلاق اطاعت در باره غیر معصوم روا نیست. اونجا قول مختار این بود که فقط معصومین علیهم السلام مراد، اما اینجا دو تا فرق دارد. یکی این که اصلا اسم خدا را در این آیه نبود. چرا؟ چون مربوط به قضایای فقهی و قوانین کلی و اینا نیست، مربوط به حوادث جزئی است. حوادث جزئی را که انسان نباید منتظر قانون باشد، منتظر رهبری باید باشد. الان یه گزارشی رسیده که صدام افلق از فلون مرز دارد حمله می کند. اینجا ما محتاج قانون نیستیم که، محتاج هوش کارشناسی رهبری. لذا در آیه دوم، یعنی آیه محل بحث، دیگه ذات مقدس الله نامش برده نشد، نفرمود ولو ردوه الالله. فرمود شما اینجا مسئله شرعی نیست، قانون که نیست که از خدا بخواید، که اینجا قضایای شخصی است. این قضایای شخصی را باید رهبرانتون حل کنن. این یک فرق. فرق دیگر آن است که در اون آیه امر به اطاعت بود، اطاعت مطلق از غیر معصوم روانی است، لذا اولوالامر مخصوص معصومینه. اما انجام کارشناسی مشکلات نظامی در درجه اول در زمان حضور و ظهور امام معصوم سلام الله علیه تنها به دست اوست، در زمان غیبت به دست نائب اوست که رهبری را به عهده دارد، وگرنه چه بکنن الان؟ الان دشمن ها حمله کردن، ما منتظر باشیم که وجود بارک ولی عصر بیاید به حل کند؟ ما به کی ارجاع بدیم؟ نه به رسول خدا دسترسی داریم، نه به وجود بارک ولی عصر اربابون فدا. حالا ما میخوایم به این آیه عمل بکنیم و روز آخر شهریور 1359 هجری شمسی هم هست، به ما خبر رسیدن که از هوا و زمین و دریا صدام اغلب حمله کرده. ما به کی بگیم؟ به الله ارجاع بدیم؟ به ولی عصر ارجاع بدیم؟ این دو دلیل نشون میدهد که اولوالامر این آیه با اولوالامر اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم که در اون آیه فرق دارد، اون مسلما معصوم است. اما این به دلیل اینکه نام بارک الله برده نشد و قانون نیست، حوادث جزئی است، این را باید کسانی که مسئولیت امور مسلمین را دارن با اونها در بین گذاشتن. بله، اون تمسک به دلیل روایی است، اون درست است که خود معصومین علیهم السلام به ما فرمودند در زمان غیبت مرجع امور شما فقهای کارشناس هست، یعنی فقیهی که عرضه فهم مسائل سیاسی رو داشته باشه و دلشم برای جنگ و جبهه بتپد و اگر بناشد خون بده مزایقه نکند و آدم بفهم باشه، این عرضه هم داشته باشه، به ما فرمودن کارا رو بینوید. در اونجا سخن از اطاعت بالقول المطلق است، در اینجا سخن از اطاعت از قوانین نیست، سخن از حل مشکلات روز است. لذا نام الله برده نشود و لذا ضرورتی هم ندارد که منحصر به معصوم علیه السلام باشد. اگر منحصر به معصوم بود که هست در زمان حضور او، و اگر نبود هر کسی که ولی امر است. ما نمیتوانیم از این آیه اسمت را استنباط بکنیم بعد بگیم غیر معصوم حق ندارد، ولی از اون آیه کاملا میشود اسمت را استنباط کرد. مطلب دیگر آن است که در بله، چون در زمان رسول مسئولیت نظام به عهده خود رسول است دیگر. در سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت ملاحظه فرمایید، آیه 173، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. فرمود شما دیدید که کسی آمده به مؤمنین را ترسون، گفت همه مشرکین صف در صف میخواهند علیه شما حمله کنند؟ این همون شیطان است که اولیای خود را میترساند. مؤمنین با این جریان ایمانشون افزوده شد و تبهکاران یا ضعیف الایمان و امثال اونها هستن که متزلزل شدن. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این نعیم ابن مسعود اشجعی، این شیطان ابو سفیان است.
این فقط برای ارعاب وارد مدینه شد، حرفش گوش ندید. شما در این گونه از موارد وقتی این خبر را منتشر نکنید به مسئولین نظامتون بگید، اینا به خوبی استنباط میکنن. لعلمه الذین یستنبتونه منهم. اونگاه فرمود به این که اگر فضل خدا و رحمت خدا نمی بود، لولا فضل الله و رحمت علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، که این فصل سوم بحث است. در این فصل سوم که فرمود اگر فضل خدا نبود اکثری شما تابع شیطان می شدید، معنا این نیست که اگر عنایت خدا نبود بعضی از شماها مستقل بودید، این چنین نیست. چون هیچ کسی بدون عنایت الهی راه به جایی نمی برد. چند مطلب در این فصل سوم منتهی است. مطلب اول آن است که هر کسی هر هدایتی نصیب او شده است روی تفضل خداست. بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، این اصل کلی در سوره مبارک نور تبیین شد. در سوره نور چند جا این مضمون آمده است، یکی آیه 10 است، یکی آیه 20 و اون نهایت آیه 21، که در آیه 10 در آیه 20 اصل مسئله را فرمود و خبر را بیان نکرد، ولی در آیه 21 باز کرد و خبر را ذکر کرد. در آیه 10 سوره نور فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. خب ولولا فضل الله و رحمته چی؟ خبر نیامده یا جزا نیامده. در آیه 20 فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم، بازم جزا و خبر نیامده. در آیه 21 به صورت باز روشن کرد، فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع العلیم. فرمود اگر فضل و عنایت الهی نبود هیچ کدامتون راه و مقصد نمی بردید. نفس اماره از درون، ابلیس از بیرون، اگر نبود هدایت الهی، الهام الهی، گرایش الهی، فرستادن کتاب و رسول، شما هم به دنبال شیطان می رفتید. پس این حکم استثناء پذیر نیست که اگر فضل خدا نبود اکثری شما گرفتار شیطنت شیطان می شدید و اقلی محفوظ می شدید. این قابل استثناء نیست. مثل این که بفرماید اگر خدا به شما روزی ندهد اکثری شما می میرید، فقط یک گروه کم زنده هستید. این قابل استثناء نیست. این الا قلیلا چون به این آیه به این جمله ارتباطش سخت بود از درایون، لذا در کتاب های تفسیر ملازم فرمود که به چه زحمتی خواستن این الا قلیلا را حل کن. بعضی گفتن که این آیه چون سه فصل دارد، فصل اول درباره نشر اخبار بود، فصل دوم درباره راه علاج بود که بعد اخبار را به مسئولین نظام گزارش داد، فصل سوم درباره مسئله اعتقادی و کلامی است. بعضی گفتن این الا قلیلا به فصل اول برمیگرده، بعضی گفتن الا قلیلا به فصل دوم برمیگرده. خب این تکلف است. اونایی که گفتن به فصل اول برمیگرده گفتن معنا این است که و ازا جا هم امر من الامن او الخوف ازاعو بهی الا قلیلا منو، یعنی اکثری گزارش میدن مگر یک گروه کم. خب الا قلیلا که در آخر آیه است، این استثناء باشد از خصوص جمله اولا، خب این خلاف ظاهر است دیگه، که مربوط به اخیر نباشد مخصوص به جمله اولا باشد. حالا استثنای متعقبه عقیب جمله متعدده، این هیچ کس گفت که مخصوص جمله اول است. بعضی گفتن که مخصوص جمله دوم است، یعنی ولو ردوه الالله و لا اولی الامر لعلمه الذین یستنبتونه منهم الا قلیلا. چون اینها یستنبتونه لعلمه، این لعلمه رو به همون رادین برگردوندن، یعنی اگر گزارش هایی به شهر رسید، اگر این گزارش ها را به مسئولین نظامی و سیاسی ارجاع بکنن، اونها که اهل استنباطن بعد از مراجعه به رسول اولوالامر میفهمن، اونا که اهل استنباط نیستن چیزی درک نمی کنن که این الا قلیلن مال مردم است، یعنی کسانی که گزارش ها را رد می کنن به رسول اولوالامر می رسانن تا رسول و اولوالامر این گزارش ها را تحلیل بکنن، کسانی که رد می کنن دو قسمن، اکثریشون از این گزارش چیزی رو استنباط می کنن با ارجاع و اقلی استنباط نمی کنن. این هم خلاف ظاهر است که ما جمله این الا استثناء که الا غیرن است به اون فصل دوم ارجاع بدیم و فصل سوم اصلا نرسد و ظاهرش همین است که به فصل سوم برمیگردد و این معنوش این نیست که اگر هدایت الهی به عنایت الهی نبود هم اکثری شما تابع شیطان میشدید مگر یک گروه کم، نه، این مربوط به اصل عنایت به هدایت نیست، اصل عنایت به هدایت الهی نصیب همه شده است و بند ناس. اگر خداوند از جریان نعیم ابن مسعود اشجعی و امثالونها پرده برداری دینی کرد و اگر دستور نمیداد که شما گزارش ها را منتشر نکنی و اگر دستور نمیداد که گزارش ها را به مسئولین سیاسی ارجاع بدید، این شایعه در خیلی ها اثر می کرد و در افراد کم که ثابت و پایدار بودن اثر نمی کرد. این است، هم معنای باز پیدا می کند، همین استثنای متعقب جمله عقیب جمله عدیده که قدر متیقنش در جمله اخیر است به جمله اخیر برمی گردد و مشکلی هم ندارد و خلاف ظاهرم نیست. همون این حادثه که آمد ما همه شما روشن کردیم، اگر نبود این گزارش به افشای الهی خیلی ها فریب می خوردی. ما بهتون گفتیم اونا توانی ندارن، اونا هیچ قدرتی ندارن، شما برید پیروز میشید، رفتید لام در جنگ بدر پیروز شدید. در این گونه از موارد است که لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قیلا. یه احتمال دیگر هم هست که این با آیات نفاق هماهنگ است. در آیات نفاق دارد که مؤمنین کم به یاد خدایند، لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقین کم به یاد خدایند، لا یذکرون الله الا قلیلا. این یک آیه قرآنی. خب در این آیه که خدا فرمود منافقین کم به یاد خدایند، یعنی در اکثر موارد منافق به یاد خدا نیست ولی در اقل موارد منافق به یاد خداست، در حالی که منافق اصلا خدا را قبول ندارد. هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان، منافقی که باطلا کافر است و اصلا خدا و قیامت را قبول ندارد اصلا به یاد خدا نیست. این چگونه به یاد خداست؟ این اشکال در اون آیه هم هست که منافقین لا یذکرون الله الا قلیلا. کلید حل این مشکل در یه روایت کوتاهی است که از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین آمده است. حضرت که سیدنا استاد رضوان الله علیه در ذیل اون بحث می‌فرماید این جمله‌ای که از حضرت امیر علیه السلام نقل شده است از غرر روایات ماست و اون این است که ذکری که برای دنیا باشد حکم دنیا را دارد، این یه مقدمه، و متاع دنیا قلیل، دنیا کم است، این دو مقدمه. پس کسی که برای دنیا ذکر میگوید ذکرش قلیل است، این نتیجه شکل اول. منافقین همونهایی بودن که دائم ذکر بودن عده‌ای از اونها و بر پیشانی عده وصله بسته بود از بس سجده کردن، نه نماز شبشون ترک می شود. همین کاری که از تعلید در نهج البلاغه دارد، همون کاری که من کردم هیچ کس جرأتش نداشت بکند، همون کاری که من کردم که هیچ کس جرأتش نداشت بکند، من چشم رفت نرکندم، همین ها دیگر. این خوارج که منافقن که ظاهرن مسلم و باطنن کافرن و حکم کافر را دارن، اینها برای دنیا ذکر میگوین نه برای آخرت. این یه مقدمه که تمام عبادات و اذکار اینها لدنیاست. مقدمه دوم که کبرای مسئله است که هر چه برای دنیاست کم است، چون متاع دنیا قلیل، متاع زیاد که نیست. این دو مقدمه. روی این شکل اول هر کسی که برای دنیا کار میکند کارش کم است، لذا در اون آیه فرمود که منافقین کم به یاد خدایند، لا یذکرون الله الا قلیلا. این لا یذکرون الله الا قلیلا یعنی لا یذکرون الا للدنیا الا ریاءن، نه این که واقعا منافق به یاد خداست، منتها گاهی به یاد خداست، منافق اصلا به یاد خدا نیست. روی اون بیان که بیان لطیفیست در باره لا یذکرون الله الا قلیلا، اینجا لتبعتم الشیطان الا قلیلا میتواند یه معنای پیدا کند، منتها مشکل این است که مستثنامه اینجا با مستثنامه اونجا خیلی فرق میکند. اونجا مستثنامه نهش الله هست، لا یسکون الله الا قلیلا اون روایت میتواند توجیه کند، اینجا مستثنامن پیروی شیطان است، لذا توجیه اون توجیه روایی اینجا وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.